أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره روش شناسی فقه الاجتماع بود که چند نکته رو عرض کردیم، دیگه من نمیخوام همین رو تکرار بکنم، فقط سریع وارد بحث روش بشیم. یک نکته مهمی که در فهم این روش مهمه، بحث ساختار و علوم اجتماعی بود که عرض کردم علوم اجتماعی سه تا کار انجام میدن: توصیف انسان مطلوب، که طبیعتاً توصیف انسان نامطلوب هم خواهد شد وقتی معلوم شد انسان مطلوب چیه، انسان نامطلوب هم مشخص میشه، و دوم توصیف انسان محقق، که انسان محقق در علوم اجتماعی بیشتر محقق شخصی است، یعنی یه تحقیق میدانی انجام میدن به نحو قضیه شخصیه به نتیجه میرسن، ولی بعدش تعمیم هم میدن به صورت توصیف انسان محقق نوعی در میانه. لذا بهتره بگیم توصیف انسان محقق نوعی و انسان محقق شخصی. فعالیت سوم در علوم اجتماعی عبارتن از نقد و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب، اینکه چگونه این انسان از وضع محققش تغییر کنه به وضع مطلوب برسه. هر کدوم از این سه فعالیت یه متدولوژی خاصی داره، یه روش شناسی خاصی داره. بذار به عنوان نکته دوم تلقی خودمون رو از روش و روش شناسی عرض کنیم، که قبلا هم گفتیم سریع عرض میکنم. وقتی گفته میشود روش شناسی، اصلا اصولا وقتی شناسی روی کلمه میاد بار فلسفی پیدا میکنه. وقتی میگید روش شناسی یعنی شناخت فلسفی روش، شناخت فلسفی روش یعنی چی؟ یعنی شناخت مبانی و قواعد و روش. بعد مبانی رو بدانی، قواعد رو هم بدانی و روش رو هم بدانی. خب پس روش چی شد؟ تعریف روش چیه؟ روش عبارت است از فرایند کاربست و کاربرد همون مبانی و قواعد. یعنی شما در یه علومی مبانی رو یاد میگیرید، مبانی رو درک میکنید، در یک سری علومی قواعد رو درک میکنید، اما این مبانی و قواعد چگونه ترتب پیدا کنن تا به نتیجه برسن، اینو اصطلاحا بهش میگن روش. روش چگونگی کاربست مبانی و قواعد است، مخصوصا قواعد، چون مبانی مقدار دورتره، از مبانی به قواعد میرسیم، از قواعد به روش. لذا قبلا هم عرض کردم اون چه در حوزه ها خونده میشه تحت عنوان اصول فقه و مانند آن، اینها بیان قواعدن نه روش. اصطلاحا گفته میشود روش اجتهادی در حوزه رایجه، ولی هیچ موقع نمیگن روش اجتهادی چیست، فرایند مبانی و قواعد رو بیان نمی کنن. لذا ممکنه یک کسی در اثر تجربه و تکرار حضور در درس یک استاد کم کم به روش تفقه فقهی پی ببره. روش هم همطور که توضیح دادم فرایند ترتیبی مبانی و قواعد برای رسیدن به یک معرفت جدید. یعنی روش در واقع برای کشف جدیدیست، فهم جدیدیست، دانش جدیدیست، تولید معرفت میکند روش. ولی خب این هر روشی هم یک سری اقسامی هم براش گفتن دیگه، روش عقلی، تجربی، نقلی، شهودی. هر کدوم از این روش ها هم یک سری ابزاری دارن، فنونی دارن، اصطلاحاً میگن تکنیک های تحقیق. مثلا شما در روش نقلی تکنیک تحقیقتون کتابخانه‌ایه. کتابخانه‌ای روش نیست که میگن روش این تحقیق کتابخانه‌ای، غلطه این. کتابخانه‌ای که تولید معرفت نمی‌کنه، اینا تکنیکن. توجه دارید؟ یا مثلا روش میدانی، روش میدانی روش نیست، تکنیکه که خود این چندین تکنیک داره. تکنیک های مثلا تو حوزه پیمایشی هست، پرسشنامه ای هست، خدمت رو عرض کنم داده بنیاد هست، تحلیلی هست. این تکنیک های مختلفی هست که در تو تحقیق میدانی استفاده میشه. اما روش به تعبیری روش میدانی یا روش پیمایشی این روش هست، چون باش تولید معرفت میشه کرد. ولی در دل این روش تکنیک هایی وجود داره که میگن چطور پرسش ها رو تهیه کنید، چطور پرسش های توضیح کنید، چقدر جامعه آمارتون چه تعداد باید باشه، جامعه ارز کنم که معیده است یا ناقضه است، اینا چه تعداد باید باشه، این بحثی از این قبیل. خب اینم پس نکته دوم. ما روشی که در علوم اجتماعی که ارتباط وثیقی با فقه الاجتماع، فقه النظام داره، استفاده میکنیم روش حکمی اجتهادی است. یعنی روش ما حکمی اجتهادی است. حالا اگر بخوایم روش شناسی حکمی اجتهادی کنیم، باید بگیم مبانی چیه، قواعدش چیه، روشش چیه، تا این روش شناسی حکمی اجتهادی مشخص بشه. مبانی و در واقع مبانی و قواعدی که کاربستش میاد تو روش حکمی اجتهادی که تو همه علوم اجتماعی ما نیازشون داریم، که از جمله این علوم اجتماعی فقه و نظام است. حالا میگم هر کدوم تو این روش حکمی اجتهادی خودش باز میشه و تبدیل میشه به حداقل پنج روش خورد از این روش حکمی اجتهادی میاد بیرون. عرض میکنم خب حالا نوبت به این بحث میرسه که خب مبانی و قواعد این روش شناسی حکمی اجتهادی، مبانی و قواعد چیه که بعد میخواییم کار بستش بدیم و ترتبش رو بگیم در این روش حکمی اجتهادی. من فقط عناوین رو میگم برای اینکه حواستون باشه، ذهنتون تحریک بشه، بدانید خلاصه تفقه به این سادگی نیست که الان تو حوزه ها درس داده میشه. خیلی کارای زمین مونده ای است که تو مبانی یا تو قواعد بهش توجه نمی کنه. حالا عرض می کنم مهمترین مبانی که به نظر من اینجا مهمه بهش توجه کنیم، یکی مبانی هستی شناختی است. مثلا ما باید تکلیف علیت رو روشن کنیم، تکلیف هستی دنیا و آخرت و مادی و مجرد رو باید روشن کنیم. من الان نمیخوام وارد بحث بشم ها.
چه تأثیری داره
مادی مجرد بودن؟ الان میرسیم، حوصله کنید، فقط الان فقط گوش بدید، الان معلوم میشه الان کجا اثر داره. مثلا فرض بکنید ما اگر عالم ماده رو، یعنی هستی رو فقط ماده بدانیم، یه هدفی تعریف میکنیم. اگر مادی و مجرد بدانیم یه هدفی تعریف میکنیم. اگر عرض کنم یک بحثی من داشتم در همین هفته گذشته در مشهد برای این همایش سالانه بسیج اساتید که هر سال 1000 نفر استاد جمع میشن در مشهد و بحثیده، امسال اقتصاد مقاومتی بود. من موضوع بحثم یه گزارش مختصری از منظومه فکری از آقا تو اقتصاد مقاومتی بحث کردم. بعد پارادوکس های اقتصاد مقاومتی رو در کشور توضیح دادم، پارادوکس های اقتصادی و پارادوکس های فرهنگی. بعد من گفتم راه حل این قصه اینه، ما باید روش شناسی اقتصاد مقاومتی رو مشخص کنیم. اونجا تو روش شناسی از مبانی شروع کردیم تا رسیدیم به بنگاه های اقتصادی. حالا انشاءالله اون بحث رو من متن خلاصه متنش رو دارم میدم خدمتون ببینیم. واقعا این مبانی تأثیر گذاره. اگر به این توجه نکنیم باید فقه ما در خدمت سرمایه داری قرار. الان فقه ما در خدمت اقتصاد سرمایه داریه. الان یه دست فقها در شورای نگهبان میشینن مصوبات مجلس رو میگن این مخالف شریعت نیست، در واقع یه کار انفعالی انجام میدن، بعد میان این نظام بانکداری رو بر اساس نظام بانکداری نظام سیاسی همین فرق نمی کنه اینو بر اساس این فقه حلالش میکنن، یعنی میگن آقا این کار رو بکنید که بشه حلال. اما آیا این بنگاه اقتصادی واقعا از مبانی اقتصاد اسلامی میاد بیرون؟ اصلا این بنگاه اقتصادی ساختارش بر اساس نظام سرمایه داریست، سود بیشتر، منفعت بیشتر. لذا شما بانک های ایران رو ببینید، بانک و بورس، این دوتا ساختار 95% سرمایه اینو مال 5% و سودش برای 5% جامعه است. اصولا این ساختار سرمایه داریه. فقه در خدمت نظام سرمایه داری، چون فقه اقتصاد ما از البته قدمای ما توجه داشتن ها، قدمای ما برای خودشون نظام اقتصادی داشتن بر اساس اون سبک زندگی اون زمان. الان که ما با نظام مدرنیته و سرمایه داری مواجهیم، به جای اینکه ما کار ایجابی بکنیم فقه در خدمت نظام سرمایه داری قرار دادیم. من اجازه بدید این مبانی رو فقط عناوینش رو سریع بگم، قواعد رو، چون همین رو شما دیگه باید مسلط باشید. پس یکی مبنای هستی شناخت، مبانی هستی شناختی، علیت، مجرد و مادی، دنیا و آخرت. مبانی معرفت شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی معرفت شناختی که و منطقی، بگید مبانی معرفت شناختی و منطقی. اولا ابزار معرفت چیه؟ منابع معرفت رو ما چی میدونیم؟ غیر از حس، عقل هم ابزار معرفت میدانیم یا نه؟ توبه خیال هم ابزار معرفت میدانیم یا نه؟ نقششون کجاست؟ منابع معرفت، عالم طبیعت، عالم مثال منفصل، عالم مجردات، عالم وحی. بعد اون بعد مبانی منطقی، چون فرق منطق و معرفت شناسی اینه، معرفت شناسی محتوای مبانی محتوایی رو به شما میگه، منطق مبانی شکل استدلال رو به شما میده، قیاس اقترانی، قیاس استثنایی و ماننده. سوم مبانی انسان شناختی، ما انسان رو چی تعریف میکنیم، چه ساحتهایی برای انسان قائلیم، انسان دنیا برای آخرت، آخرت برای دنیا، دنیا برای دنیا، آخرت برای آخرت. آیا این انسان فرد انسان اصیل است یا جامعه انسان اصیل است یا تاریخ، فرد، جامعه، تاریخ، که ما معتقد به اصالت شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ بودیم، تو بحث‌های ایدئولوژی سیاسی اجتماعی بحث کردیم اصالت شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ، یعنی یه شبکه‌ای از فرد و جامعه و تاریخ در هر یک از ما وجود داره. خب اما اگر مبنای دیگه داشته باشیم یه اثر دیگه خواهد داشت. چهارم مبانی غایت شناختی، یه بحثی ما داشتیم در فلسفه فقه، آیا فقه برای آبادانی دنیا است یا برای آبادانی آخرت؟ یادتون هست؟ آیا دنیا برای آخرت؟ آیا همه مباحث فقهی ما نقش اخروی دارن یا ندارن، نقش دنیوی دارن یا ندارن؟ از همون مبنای هستی شناختی دنیا برای آخرت اینجا هم باید استفاده کنیم. من مجموع اینا رو اسمشو میذارم مبانی. مبانی اصلی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، غایت شناختی. حالا بعضی هم مثلا مبانی جامعه شناختی گفتن، اونا من مبانی انسان شناختی قرار میدم. این مبانی بعضی از این ببینید من بعضی از مبانی رو که مباشرتاً نقش داره رو اشاره کردم، ولی طبیعتاً ممکنه بحث علیت مبتنی بشه و بحث اساسات وجود و ماهیت، خب باید تکلیفش روشن بشه. ممکنه مبتنی بشه بحث تشکیک وجود، باید روشن بشه. ممکنه یه حرکت جوهری هم به درد اون بخوره. اما حالا من اون ماحصل مبانی رو که کاربرد داره رو اشاره کردم، در مقام حصر تام هم نبودم. از این مبانی که بگذاریم نوبت به قواعد میرسه. قواعدی که در این روش حکمی اجتهادی ما نیاز داریم، یکی قواعد زبان شناختی است، یعنی قواعد مربوط به زبان، چه قواعد زبان عام چه قواعد زبان خاص. قواعد زبان عام مثل همین بخشای دلالت ها، اقسام دلالت ها، ظهورات، همین چیزایی که شما در عمدتا جلد اول کفایه خونده اید. و قواعد زبان خاص چون متون دینی ما عربی است، قواعد عربی، لغت، صرف، نحو، معانی بیان، بدیع، اینا قواعدشون باید بلد باشیم، چون بعد وقتی میخواییم از روش اجتهادی استفاده کنیم از همین رو باید استفاده کنیم. برحال ما فهم لغوی رو قبول داریم یا نداریم، برای ما ظهور درست میکنه یا نه، یا در حد مثلا فرض یکی از قرائن و زنون بعد مثلا زن کمک کنه برای اینکه زن متراکمی درست کنیم، اعتبار استقلالی نداره. اینا قواعد زبان شناختی ما ازش تعبیر میکنیم. این یک. بله نه الان میگم اونو بعد میگم، چون تو بحث زبان ما زبان عام گفتیم، خاص گفتیم، اخص گفتیم. من اخص رو بردم تو قواعد مربوط به علوم حدیث جداش کردم، حالا میرسم. چون اهل بیت هم یه اصطلاحات خاصی داره. پس یک شد قواعد زبان شناختی، دوم قواعد فهم شناختی یا به تعبیر غربی هرمنوتیک. اصلا فهم ممکنه یا ممکن نیست؟ آیا فهم کشف مراد مؤلف است یا فهم کشف مدلول برای مفسر است؟ آیا پیش‌فرض‌های مفسر نقش دارن در فهم یا نقش ندارن؟ معیار فهم صحیح و سقیم چیست؟ از این بحث ها رو ما تو مباحث حوزوی نداریم. اینا قواعد هرمنوتیک، قواعد فهم شناختی خیلی مهمه. حالا یکی از جایی که مهمه، همه شما در بحث علوم حدیثی خونده اید، یکی از بحثی که اشاره هم خواهم کرد، آیا راویان از ائمه نقل به معنا میکردن یا نقل به لفظ؟ اگر پذیرفتیم که نقل به معنا کردن، این فهم خودشون رو آوردن، آیا اصلا امکان فهم مطابق مراد امام ممکنه توسط راوی یا ممکن نیست؟ آیا کسی گفت ممکن نیست؟ مثل این شبهاتی که هرمنوتیستا دارن، امثال گادامر دارن. خب تمام اون راویانی مثل زراره که نقل به معنا میکرده همون زیر کنار اعتبار نداره. یعنی زراره ای که آدم بزرگ و معتبر و ثقب و کذا و کذاست، با همین قاعده، یعنی با قواعد رجالی میشه معتبر، با قواعد هرمنوتیکی میشه نامعتبر. نقش پیشفرض ها چقدر خواهد؟ برحال زراره سنی بوده، خاندانش هم که پدر و اینا اصلا مسلمون نبودن. خب همه این پیشفرض ها تأثیر میذاره. ما هم که اصالت شبکی فرد و جامعه و تاریخ رو گفتیم، ما البته همه اینا رو حل کردیم در بحث های خودشان. فریدریش نسبیگرای هم نیست، پیشورزای تحمیلی رو هم معتقدیم میشه جلوش گرفت و تأثیر نذارن و از قضا ائمه هم کمک میکردن برای که اتفاق نیفته. خب این قواعد فهمشناختی. دو، سوم قواعد علوم حدیث. من به طور کلی بگم، حالا رجالی، درایه، حدیث شناسی، فقه الحدیث. مثلا ما وقتی با متن مواجه میشیم، اولا این متن، متن شیخ طوسی هست یا نیست، این خصال صدوق هست یا نیست، یا کسی دیگه به نام صدوق بوده. قطعا جناب مقدس اردبیلی کتاب حدیقت و شیعه ای نوشته، اما این حدیقت و شیعه، حدیقت و شیعه جناب مقدس اردبیلی هست یا نیست، از این گرفته که اسناد کتاب به مؤلفی ثابت بشود این کافی کلینی هست یا نیست، از اینجا گرفته تا حالا بریم سراغ خود روایات، صدور روایت، آیا این روایت از امام صادر شده یا نه. ابن جوزی کتابی داره، الموضوعات من احادیث المرفوعات، ابن جوزی نشون داده که اصلا اسباب وضع چیه. بعضی دیگه هم کتابایی تو این زمینه نوشتن اسباب وضع رو، این آقای محمد احسانیفر لنگرودی کتابی داره اسباب اختلاف الحدیث، یه کتابی آقای ناصر رفیعی محمدی داره درسنامه وضع حدیث، انواع اقسام، یعنی بعضیا با انگیزه تخریب دین، بعضیا با انگیزه نصرت مذهب، بعضی با انگیزه ترغیب به کار خیر یا دوری از کار شر، بعضی با غرض دنیوی، بعضی با غرض سیاسی، غرض اقتصادی، غرض فرهنگی. خلاصه قصه گویانی که اومدن قصه سرایی کردن، عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی نقش داشت در جعل حدیث. حتی گاهی خود آمدن حدیثی رو با سند صحیح جعل کردن، اینا رو هم داشتیم. توجه داری؟ مسلم تو صحیح مسلمش میگه، مسلم ابن عثمان جلد اول صحیح صفحه 22 میگه لم نر الصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث. تا این حد از اون بعضی واقعا با یه انگیزه. علامه امینی در القدیر جلد 5 صفحه 300 داره اصلا عنوان داره سلسله الکذابین و الوواعین، قطعه وزائین اهل سنت رو نام میبره. برای مجلسی هم در بهار همین بحث رو مطرح کرده، ولی همشون آخر الان اشکاری، آخر وسائل شیعه مرحوم حر عاملی در اواخر وسائل همین بحث رو مطرح کرده که برای احادیثی که چقدر از کیا میشه اعتماد کرد، اعتماد نکرد. یا
شیعه سازماندهی شده
نبوده، حالا میگیم، عرض میکنیم، حالا یادش نکرده، دارم تو نوشته هم دارم، باید پیدا کنم. اسرائیلیاتی که وارد شدن، اولین کسی که اسرائیلیات وارد تفسیر کرده ظاهرا طبریه، و طبری تأثیر گذاشته بر شیخ طوسی. تبیان شیخ طوسی رو ببینید، یعنی میخوام بگم حتی منابع شیعه از اسرائیلیا در امان نموندن. تبیان شیخ طوسی رو ببینید، بعد تأثیری که تبیان گذاشت بر مجمل بیان طبرسی، بعد مجمل بیان تأثیری که بر مرحوم مجلسی در بهار گذاشته، احادیث مجاهد اکرمه اعتباری نداره. مغیرت ابن سعید اصلا که روایت لعن هم داریم نسبت به ایشون، یعنی اهل بیت لعنش کرده، این احادیث اصلا تشکیلاتی کار میکرده برای اینکه جعل حدیث کنه. توجه دید. تشکیلات یعنی مغیرت ابن سعید. این مثلا بعضی ها رو میفرستاده که مثلا برید پیش این نویسندگان اربع مه کتابشون رو بگیرید، دست کنید، تغییر بینید، از این شیطنت ها داشتن. ولی شما نگاه کنید از زمان امام رضا علیه السلام به بعد ائمه حساسیت و توجه ویژه‌ای نسبت به منابع حدیثی دارن. حتی میرفتن محضر ائمه یا محضر راوی اول کتاب قرائت میکردن. چرا؟ چون این آسیبا بوده. بله تو اهل سنت خیلی شدیدتر بوده، ولی تو شیعه وجود داشته. لذا ائمه بعدی ما این توجه داشتن و کتاب ها قرائت می شده. حتی گاهی اوقات مثلا نویسنده کتاب کتاب می برده پیش مثلا امام یا راوی اول قرائت می کرده. تمام نمی شده کتاب، می گفته کتاب پیشت باشه، یه وقت من نبرم بمیرم بعد خیال کنن این کتاب رو مثلا پیش شما قرائت کردم. اینقدر حساس بودن. خیلی دقت های عجیب غریبی اصحاب شیعه داشتن، به خاطر همین اهل سنت هم در یه مقطعی دیگه دیدن باید توجه بیشتری بکنن، چون خیلی اوضاع از کنم احادیث دروغ تو همین اختیار معرفت رجال کشی خب نقل میکنه دیگه، افرادی که احادیثی که درست میکردن چی میکردن جعل میکردن. در یه حدیث دیگه من اینجا نوشتم، عین اخبار عیون اخبار رضا جلد یک روایت 63 باب 23، ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا. مثلا تو روایت داریم غلو تقصیر، التقصیر فی امرنا، الغلو التقصیر فی امرنا، التشریف به مطالب اعدائنا. بعضی از اینا جعل کردن، توجه ده. خب ببینید ما باید صدور روایت رو، اول منبع رو باید ببینیم، صدور روایت باید ببینیم، بعد صدور الفاظ رو، آیا الفاظ نقش شده یا معنا نقش شده. علامه در نهایه نهایت الوصول الى علم الاصول جلد 3 صفحه 472، مرحوم مجلسی هم در بهار کتاب العلم صفحه 164 اش میگه صحابه و اصحاب ائمه نقل به معنا میکردن. البته ما معتقدیم هم نقل به معنا بوده هم نقل به لفظ. بعضی از اصحاب تقلیدش به نقل لفظ و بعضی نقل به معنا بوده، توجه دارید. ولی حالا اینم یه بحثی است که نقل معنا حجت نیست، گسترش کجاست، بحث مفصلی است. این آقای فکر میکنم بله تو این کتاب آقای کتاب آسیف شناسی فهم حدیث آقای سید علی دلبری ایشون میکنم بود بله تو این کتاب مباحثی در این زمینه داره و آقایین دیگری که خب تألیفاتی داشتن. حالا بعد از اینکه معلوم شد نقل لفظ هم شده یا نقل معنا، اما نقل معنای قابل اعتماد شده، گام چهارمه آیا نقل کامل شده یا نشده که تقدیر کردن. پس معلوم میشه ما حتی دقت کردید تو کتب رجالی ما گویا خود میگن فلانی سقس چون در نقل لفظ تقید داشته، حتی اینطور، یعنی بعضی ها وساقت رو به معنی عدالت، یعنی وساقت که صدق اخلاقی داره نمیگرفتن. تو بحث ضبط، تو بحث نقل، دقت‌های نقل اینو توجه داشتن. به هر حال چون ما که با سنت واقعی که در ارتباط نیستیم، ما با سنت محکی در ارتباطیم، سنت محکیه، یعنی قول و فعل و تقیین معصومی که برای ما نقل شده، توجه داریم. خب اینا رو ما باید ببینیم. پس من حالا تعبیر کردم قواعد علوم حدیث، حالا رجالی باشه، درایه باشه، فقه الحدیث باشه. تو حوزه فقه الحدیث امامی مطلب در کدام مقطع زمانی گفته؟ عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، اینا خیلی مهمه. چرا امام مخصوصا از زمان امام جواد و دیگه امام هادی به بعد، چرا نهاد، به تعبیر بنده نهاد ولایت فقیه، معروف نهاد وکالت، واقعا نهاد ولایت فقیه بوده، چرا امام شکل داده؟ امام صادق حالا به تعبیر به زبان اکادمیسیان ها که میگن مثلا تئوری، امام صادق علیه السلام تئوری شده، همین مقوله امام محنزله فعنی قد جعلتو علیکم حاکم، ائمه بعدی اینو نهادینه کردن، از امام کاظم زمینه نهادینه ها شروع شد تا مثلا امام هادی. میبینید خب عمدتا زندان و یا در عسکر به سر میبره، ولی میبینید نزدیک 180 نفر فقیه جامع شرایط داره در مناطق مختلف. خب این نهاد چرا شکل گرفت؟ عناصر زمانی مکانی نقش داشتن. فقه الحدیث، اصطلاحاتی که ائمه دارن، بار معنایی که امام نسبت به واژه ها داده، اون معناشناسی عام و خاص، زبانشناسی عام و خاص رو گفتم، این میشه اخص. توجه دارید این مجموعه میشه قواعد علوم حدیث که از متن شناسی گرفته. تو قرآن هم همینطور، قرآن هم ما وقتی اولا اثبات کنیم این متن قرآن همون قرآن زمان پیغمبر باید ثابت بشیم، این مبناست. حالا تو بحثای کلامی ساییم، ولی بعد وقتی میخوام قرآن رو بفهمیم، خب یه قواعد هرمنوتیکی داره، قواعد زبانشناختی داره، اصطلاحات خاص خودش رو داره. نفاق در لغت یه معنایی داره، اما دیگه در معنای قرآنی اصطلاح خاص خودش رو داره. توکل اصطلاح خاص خودش رو داره. توجه داری؟ عقل اصطلاح خاص خودش رو داره، علم اصطلاح خاص خودش رو داره. از قرآن میشه یه نظام معرفت شناسی در آورد، از احادیث نظام معرفت شناسی در آورد، اگر به فقه القرآن و فقه الحدیث توجه کنیم. قواعد زبان شناختی، فهم شناختی، قواعد علوم حدیثی، سه تا. چهارم قواعد اصولی، بحث اصول فقه، بحث عمدتا جلد دوی اصول میشه، جلد دوی که من آخون، یعنی بحث حجج و بحث اصول عملی و
بحث
نه من به نظرم اینا باید بیدید تو بحشه اصول. آره، قواعد اصول. و آخرین قواعد، قواعد فقهی است که البته از اون قواعد به دست میان، ولی خیلی کاربرد داره توی بحشه روش شناسی. قواعد فقهی، قواعد ید، قواعد زمان، قواعد اطلاق، قواعد لا حرج، قواعد اسر حرج کلن، قواعد سلطنت، تقیه، لازرر، توجه المومنو انده شروطن، و این بیست و چند قاعدهی که در فقه هست. خیلی مهمن، یعنی دوستان تو مباحث فقه و نظام حتما یه دور باید قواعد فقهی رو بخونید. خیلی کاربرد داره قواعد فقهی. توجه دارید؟ ببینید، حالا ممکنه نمیگم همش تو همه مباحث نقش داره، ولی میشه گفت بعضی هاشو در بعضی از مسائل، یه جوری همه شون در همه مسائل نقش دارن، اما بشه که موجب جزئی. خب پس مبانی رو گفتیم، قواعد رو گفتیم، حالا ترتب و کار، ترتب و چگونگی کاربست این قواعد و فرایند آغاز و انجامش میشه روش. حالا ما میگیم روش حکمی اجتهادی. این روش حکمی اجتهادی ما پنج یعنی در بردارنده پنج روشه. یک، حالا میگم چرا میرسیم، فعلا گوش بدید بهتره. میگم که الان همه اصطلاح روشن میشه. بله، چی طرفه چی روش میگه میشه چگونگی کاربست همون مبانی و قواعدی که الان نام بردیم. توجه داری؟ البته واقعا جا داره این مبانی و قواعد خیلی جزئی و ریز تر بیان بشه. ما الان فعلا فهرستی از اونا رو ذکر کردیم، چون هر کدوم از اینا یه دانشه و کلی بحث داره، اثبات میخوان ادعاها، شبهاتشو باید پاسخ داده بشه. خب پنج روش ما در دل این روش حکمی اجتهادی داریم. یک روش استدلالی عقلی، دو که من حالا باید فرایندش رو بگم، چون روش وقتی میگیم یعنی این فرایند رو باید توضیح بدیم. دو، روش استدلالی تجربی. سه، روش اجتهادی قسم اول. چهار، روش اجتهادی قسم دوم. پنج، روش اجتهادی قسم سوم. در این عنوان روش حکمی اجتهادی، اجتهاد که میگیم روشنه، چون اجتهاد قسم اول دوم سوم داره. حکمی میگیم یعنی روشایی که توی حکمت کاربرد داره یا نه همین روش استدلالی، حالا چه استدلالی عقلی یا تجربی. پس دو تا از این روش ها مربوط به بخش حکمی هم، سه تاش مربوط به اجتهادی هم. اما یه نکته دیگه در حکمت نهفته است. چرا نگفتم فلسفی؟ چرا نگفتم استدلالی؟ چون در حکمت استدلال نهفته است، اما در استدلال حکمت نهفته نیست. حکمت عبارت است از معرفت نافع کارآمد. یعنی وقتی واژه حکمت رو ما تحلیل میکنیم در نصوص دینی، حکمت دانشی را گویند که نافع باشد و کارآمد، یعنی ببخشید دانشی باشد که صحیح باشد، نافع باشد و کارآمد باشد. چون یادت میگه برای این یه نفعی هم داره و به دیگران کارآمدی نداره. من خود نه نفعی مقدار معنی اهمی داره، توجه دارید؟ من قدرت استدلالم بیشتر میشه. بله لذا احسن، لذا هر دانشی که صحیح یا به تعبیری روشمند باشد، نافع باشد، کارآمد باشد، اگر این ویژگی‌هاش حکمت نیست، حکمت اختصاص فلسفه نداره. قدیما طب با هم حکمت میگفتن، طبیب و حکیم مینامیدن. فقیه میتواند حکیم باشد اگر فقهش نافع و کارآمد باشه. اما اگر نه فقهش به درد 50 سال پیش بخوره یا فقهش در خدمت نظام سرمایه داری باشه، این چه نفعیه؟ بله خب دیگه بعضی از این اجراز نافع وقت نافع و کار نه هر موقع میگید نافع و کارآمد، یه سوال دیگه هم باید بپرسید و اون این که کارآمد در راستای چی؟ اگر یه کسی مثلا یه علمی رو تعریف میکنه برای اینکه بشریت رو نابود بکنه، خب این ممکنه نفع اقتصادی برای خودش داشته باشه، کارآمد هم باشه. نه، نافع و کارآمد، کارآمد رو باید بر اساس اون غایت شناسی الهی عرض کنه. مبانی غایت شناختی رو اشاره کردم، غایت علم در راستای قرب الهی، در راستای عدالت، در راستای اون اهدافی که دین معرفی کرده و عقل حسن قوه عقلی بیان میکنه، نافع و کارآمد در اون راستا. و الا ممکنه یه دانشی نافع برای یه عده‌ای باشه، کار
کسی که زیست شناسه که
در چرا دلوقتي. چرا بر اساس این تعریف میشه گفت. حالا اگر خواستید
اصطلاح
نه اصطلاح نیست، اگر خواستید من در کتاب فلسفه اسلامی اونجا بحث مفصلی در باره چیستی حکمت، هم آیات هم روایات رو کامل بررسی کردم، مثلا حکمت در نصوص دینی ما چه باره معنایی داره، اونو ملاحظه فهمید، همین معنا رو برداشت میکنید. خب حالا بریم سراغ این پنج تا روش و فرایند این پنج تا روش رو بگیم تا روش شناسی حکمه اشتادی روشن بشه. مبانی روشن شد، قواعدش روشن شد، حالا فرایندش رو بگیم. اینم ناچارم در حد فهرستوار عرض بکنم که برای این بحث رو دیگه امروز تمام کنیم. در حوزه روش استدلالی عقلی، فرایند به این شکله که از بدیات اولی، یعنی مستدل از بدیات اولی شروع میکنه، مثل اصل تناقض، به بدیات ثانوی میرسه، از بدیات ثانوی به قضایای نظری میرسه با شکلهای منطقی، با شکلهای منطقی. حالا شکل منطقی به دو صورته، دقت کنید. یک شکلش شکل منطقی هست که یقین منطقی را تحصیل میکنه، یعنی چهار جذب ثبوت محمول للموضوع جزمن لایزو و جذب استعاله سلب محمول از موضوع جزمن لایزو، این چهار جذب وقتی جمع بشه میشه یقین منطقی. یه شکل منطقی داری چهار جذب رو تعمیل میکنه که میشه قیاس اقترانی و استثنایی با شرایط خودش، چون قیاس استرس دو ضرب منتج داره، دو ضرب عقیم داره. قیاس اقترانی 4 ضرب داره، 4 شکل داره، هر شکلی ضروب خاصه، چه شرایط خاصی داره. شکل اول مثلا مخب باید باشه، موجبه کلیه، موجبه بودن صغرا و کلیت کبرا. این منطق ارسطویی، ارسطو گفته، تو ارسطو جمع کرده اینا. گاهی خود ما به یقین 100% نمیشه ممکن به اطمینانی برسیم. این شکل خاص خودشو میطلبه که من تو این روش شناسی استدلالی تجربی عرض میکنم. چون هر موقع روش استدلالی عقلی شد حتما نتیجه یقینی است. بله، ماده قضیه عرض کردم، از اولیات به ثانوی، قضای ثانوی از قضای ثانوی در قالب همین قیاس اقتران و استثنایی برسیم به در واقع گزارای نظری. در واقع منطقی که شما توی حوزه ها خونده اید هم منطق سوریه، هم منطق معرفت شناسی، چون بدیات اینا رو اونجا خونید، و هم روش شناسی روشه، چون میگفتن از کجا به کجا برید. البته خیلی این بخش سوم خیلی دقیق مطرح نمیشد، حالا ما الان عرض میکنم. پس این روش استدلالی عقلی آغاز و انجامش روشه. حالا روش دوم روش استدلالی تجربی است. باز استدلال ها به تجربیه که از مشاهده شواهد باید استفاده کنیم، شواهد رو ببینیم، استقراء ناقص رو انجام بدیم. یعنی در اینجا در واقع بدیهیات اولیه رو مسلم قرار میدیم، مثل اصل تناقض، اینکه واقعیتی هست، اینا بدیهیات ماست. در واقع در روش استدلالی تجربی بدیهیات اولی رو که مثل اصل واقعیت باشه، اصل تناقض باشه، و اصل علیت، اصل علیت رو من جز بدیهیات ثانوی فطریات میدونم. حالا بعضی ها میگن اصل علیت هم جز بدیهیات اولی است، من قبول ندارم. این بدیهیات اولی رو به ما کمک میکنه که ما شروع کنیم به مشاهده و استقرار، و اینها رو در یک صغرایی قرار بدیم. قیاسی که این مشاهدات ما صغرای ما قرار میگیره. توجه دارید. حالا این مشاهدات چطور به دست میاد؟ این چطور صغرای استدلال درست میکنه؟ اینجا تکنیک هایی وجود داره. تکنیک های آماری. مثلا برای هر مسئله چه تعداد جامعه آماری باید داشته باشی، چه تعداد شاهد باید داشته باشی اون جامعه آماری. مثلا فرض کنید میخواییم بررسی کنیم ببینیم علت، فرض کنید سرطان معده در مردها چیه. خب 50 نفر، 100 نفر دیگه، این که چه تعداد باید باشه منطق آمار میگه. 100 نفر مردی که سرطان معده دارن بررسی میشن، بعد 100 نفر یا 50 نفر شاهد، کسانی که مردانی که سرطان معده ندارن اونا هم باید تست بشن، ببینن رابطه علتایی که کشف شده در بیمارایی که سرطان معده دارن با اونایی که سرطان معده ندارن واقعا یه رابطه تعاکسی بینشون هست یا نیست.
خب این علم آمار الان خودش استدلالی شده یا
نه؟ نه. حالا اینجا ما در واقع برای این تکنیک ها از آمار استفاده می کنیم. یه منطق دیگری هم نیاز است، اونها منطق احتمالات، حساب احتمالات، که خدا رحمت کنه شیصد در اسس منطق للاستقراء ازش استفاده کرده. اصلا بر اساس همون برهان نظم رو درست میکنه، بر اساس همون متواترات رو درست میکنه. شیصد در اصول
استقراء.
بله؟ بله. نه نه نه، اینا همه صغراست، کبرا نمیتونه. بله،
تکنیک
ها و منطقه هایی هست برای اینکه این صغرای ما منقح بشه. بعد یه کبرایی نیاز داریم.
شاید صد میگن در مورد
اصول منطقی همزمان کبراش هم میگن. نه میدونم شاید صد در واقع حالا این از این صغرا که به کبرا میشه، کبرا تو منطق قدیم حکم الامثال یا همین یک نواختی طبیعتی که طبیعت یک نواخت عمل میکنه، شاید میگه اینو هیچ کدوم، چون بر اساس این کبرا میخوایم به تعمیم برسیم، درست؟ یه نتیجهی برسیم. شیستن میگه این هیچ کدوم این کبرا نه بیانن نه مبین. لذا میگه ما بر اساس این فرایند یک قواعدی داریم، به تعبیر بنده قواعد انسان شناختی داریم، که از این استقرار ناقص وقتی بر اساس حساب احتمالات احتمال خلاف به حد اقل رسید، ما آدم ها اینطوری هستیم که یه گذری میکنیم از این تجربه استقراء ظنی به یقین. ما آدم ها اینطوری هستیم، لذا اسمش هم میذاره یقین ذاتی، که از توالد ذاتی به دست آمده در مقابل توالد موضوعی و توالد حقیقی که یقین منطقی به ما میده که در اون مدل اول. خب ما اینو قبول نداریم. تو بحث معرفت شناسی گفتیم ما معتقدیم این فرایند هم که طی بشود کبرایی که هم زنی میشود این کبرای ظنی است، مثلا نتیجه ظنیه، ولی زن روشمنده. به فرایندش همین بود که عرض کردم. البته تکنیک ها خیلی متنوعن، بسیار بسیار ما این تکنیک ها رو نیاز داریم در فقه، خیلی نیاز داریم. مثلا یه تکنیک از تکنیک داده بنیاد، تکنیکی از تکنیک تحلیلی، تکنیک های پرسشنامه‌ای، تکنیک های مصاحبه، انواع اقسام تکنیک ها هست که خیلی مهمن، برای اینکه ما در فقه مخصوصا فقه نظام بهشون نیازمندیم. عرض کردم من معتقدم کبرایی که برای این نه نه حساب احتمالات شیست صغرا رو درست میکنه. کبرا یه ویژگیست در ذات ما آدم ها که وقتی یک تحقیقی رو به احتمال ضعیفش رسیدیم ما عبور میکنیم به یقین میرسیم. اما یقین روانشناختی نیست، مثل پریدن یک کلاغی که آدم یقین پیدا میکنه. لذا همه پزشکان میگن یقین داریم این بیماری داروش اینه، نمیگن زن داریم، میگن یقین داریم. آره فطریه، بله مبناس اصل موضوع است. میگه ما آدم ها اینطوری هست، نه اخلا. یه وقت میگه زن قریب به یقین اون احتمال خلاف، اخلا اعتنا نمی کنن. نه میگن اخلا یقین پیدا میکنن. اما یقینی که شیست قال یقین ذاتی یه جزم به ثبوت محمول الموضوع است و سلام دیگه، نه اطمینان نیست. یقین شیست یقینه، اطمینان که زنه. نه میگه یقین، اما یقینی که یه جزم به ثبوت معمول الموضوع داره، نه اون یقینی که یقین منطقی که چهار جزم داره به ثبوت معمول الموضوع جزم لایزو، جزم استعالی سلب محمول از موضوع جزم لایزو. میگه این چهار تا جزم نیست. اینجا با توالد ذاتی ما به یقین میرسیم، اما یقینه نه اطمینان. ما به شیست جواب دادیم در مقالمون هست، منطق استقراء علمی از دیدگاه شیست، مقاله هست تو فضای مجازی میتونید دانلودش کنید، اونجا من توضیح دادم به هیچ وجه یعنی اون ویژگی ذاتی ما از قضا دقیقا اطمینان سازه نه یقین ساز. ولذا بله ما طبیعتمون اینه که میگیم، یعنی اینو باور کردیم طبیعت یک نواخته. چون اینو باور داریم لذا معمولا وقتی تکرار مکرراتی آزمایشی بشود دیگه اون احتمال خلاف رو نادیده میگیریم، ولی اطمینانی. بله نه یقین روانشناختی فردیه، اما اینجا میگه یقین عمومیه که همه اطباء یقین رو پیدا میکنن. یقین روانشناختی فرده. شما در یه خوابی دیدی یقین پیدا کردی، اما رفیقت که خوابو ندیده که یقین پیدا کرده. آره اینا اصلا اینا نه این نه تجربی نیست. نه من نمیگم این تجربیه تا نه این نه طبیعت، طبیعت رو ما به عنوان اصل فطری پذیرفتیم. توجه دارید؟ نه قبل از تجربه است. ما اصل یک نواختی طبیعت رو قبل از تجربه، ولی ما قبل از تجربه گزارایی داریم که انکارشون مستلزم اثباته، مثل اصل تناقض. یه گزاره ما قبل تجربی ما داریم که اینا نه انکارشون مستلزم اثباتشون هم میشم انکارش بکنی، ولی به لحاظ فطری ما انکارشون نمی کنیم. یعنی جز فطر، ببینید به تعبیری ما دو نوع فطریات داریم. یه فطریاتی داریم که دیگه اینا عرفاتی که جدیده ها نیست تو منطقه ما. یه فطریاتی ما داریم که قوای و قیاسات ها معها انکارش مستلزم اثباته. مثلا من اصل علیت رو فطری میدونم. بعضی از این الکل اعظم من جزئه رو فطری میدونم به این معنی. یه قسم دوم فطریات داریم که فطریات ما قبل تجربی است، اما اینها یقینی نیستن، انکارشون هم مستلزم اثبات نیست، ولی فطرتا ما آدم ها قبول داریم. یکی اصل یک نواختی طبیعته، حکم الامثال. این حکم الامثال و اصل یک نواختی طبیعت اینا به تعبیر شیخ نه بیان نه مبین که یقین آور باشن، اما چی؟ فطری ظنی هستن. مثل اینکه همه ما فطرتا خدا رو قبول داریم، ما قبل تجربی توجه داری. اما اگر کسی بگه خب آیا انکار خدا مستلزم تناقضه؟ حالا من الان اجازه بدید اگر بخوای وارد بشی بگید از بحث دور میشی. عرض من اینه، الان فرایندی که برای استدلال در واقع روش استدلال تجربی داره اینه، از بدیات اولی و بعضی از بدیات ثانوی و فطری شروع میکنیم، مشاهدات انجام میدیم، صغرا رو با کمک منطق آمار و منطق احتمالات و تکنیک های مختلف به دست میاریم، بعد میرسیم به کبرا. کبرا چی هست؟ کبرا یه سری قضایای فطری ظنی است، اما ظن عقلایی است. عقلا به ما، عقلا به این ظن عمل میکنن. لذا شما وقتی گرسنه‌تون میشه میرید غذا میخورید، نه اینکه از بچه هم که به دنیا آمده گرسنه‌اش میشه دنبال مکیدن شیر است. چرا؟ اصلا یک نواختی طبیعیه. نه باش نداره حضوری، گرسنگی حضوری، اما فعلی که داره انجام میده تصور میکنه داره. برای علم حضوری با حضوری به صورت اتوماتیک با هم. خب حالا بریم سراغ روش اجتهادی قسم اول. بله دیگه حالا بستگی داره، ما که بچگی ما که یادمون نیست چی کار میکردیم. حالا الان بله یکی یه بندی خدای فراموشی براش میگه گفت عجیب این عالم پیری، گفت دیگه حالا تا اونجا که بوده بچگی دارم همینطور بودی، فرق نکرده خیلی، همیشه همینطور بودی. خب بریم سراغ سه روش اجتهاد قسم اول دوم سوم. حال دارید یا نه؟ بله؟ آره بس سه‌شنبه خوش باشه، بذارید پا اینو بزنیم جلسه بعد، چون اجتهاد قسم دوم سوم یه ابتکاراتی هم اینجا داریم. بعد وقت این سوال رو توجه داشته باشید، ممکنه کسی بگه که کسی بگه اون استدلال منطقی، استدلال در واقع عقلی کجای فقه به درد میخوره؟ خب خیلی جاها که ما اگر ما عقل رو به عنوان منبع شناخت قائلیم و حسن و قوه عقلی رو قائلیم، خب از همون روش استدلال عقلی باید استفاده کنیم. روش استدلال تجربی کجا به درد میخوره؟ تو موضوعات به درد میخوره. روش استدلالی تجربی فی نفسه حکم نمیسازه، اما در شناخت موضوعات خیلی کاربرد داره. شناخت عرفی و تخصصی موضوعات، نه عرف عام. مثلا فرض کنید توجه کنید ما میخواییم نظام بسازیم بیانه، یه وقت میگیم نه کار به نظام دارم. در ساختن نظامات اجتماعی خیلی مهمه که ببینیم ما در چه جامعه‌ای زندگی میکنیم و این نظام و این ساختار، این بنگاه اقتصادی، این ساختار سیاسی، این چه تأثیراتی داره؟ آیا این ما رو به هدف الهی نزدیک میکنه یا دور میکنه؟ فاصله طبقاتی رو ایجاد میکنه یا برطرف میکنه؟ توجه کنید، این تحقیق همین میدانی میخواد به این شکلی که عرض کردم. حالا اینجا یه سوالیه، آیا این تکنیک ها، این تکنیک ها آیا عقلی هن؟ آیا بعد عقلی اقلایی؟ یعنی اقلا به این تکنیک ها رسیدن؟ یا مثلا یه مکتب خاص، یه مکتب لیبرالیستی سوسیالیستی با این محتوای تکنیکی برای ما ساخته؟ من واقعش تا الان به این چه رسیدم که تکنیک ها اقلایی هن، یعنی بار ارزشی تکنیک ها ندارن، خود تکنیک ها. حالا بعدا تو اجتهاد قسم سوم عرض خواهم کرد که بار معرفتی و ایدئولوژیکی دینی ما چطور از این تکنیک ها باید استفاده بکنه، تو اون اجتهاد قسم سوم اشاره کنم. صلی الله علی محمد و آله.